یه نمونه از نثر فارسی زیبای سیرت رسول الله خونده شده باشه در توضیح این بیت که جعفر طیار را پر جاریه است، جعفر عیار را پر آریه است. میگه هر دو پر دارن، بله، اما پر جعفر طیار کجا، پر جعفر آقای عیار کجا؟ نزد آن که لم یزق دعویست این، نزد سکان افق معنیست این. این از اینجا به بعد مولانا دو تا مفهوم متضاد رو در مقابل هم قرار میده و با هم مقایسه میکنه، یکی دعوی، یکی معنی، یکی ادعا، یکی حقیقت، یکی ظاهر بدون باطن، یکی باطن. حالا میگه اون کسی که لم یذوق، اون کسی که نچشیده، نمیفهمه که این حرفا یعنی چی. این اشاره به یک حدیثی است که من لم یذوق لم یدره، یا عبارتی است، الان یقین ندارم حدیث باشه، یعنی کسی که نچشیده نمیدونه، نمیفهمه که موضوع چه قراره. گفت خرمای تنترانی تا نخوری ندانی، یک کسی مزه یه چیزی رو تا نخوره نمیشه براش توصیف کرد. واقعا هم اینطوره ها، مزه به خصوص با کلام و بیان قابل انتقال نیست. فرض کنید حالا خرمالو آدم گاهی میخوره، خرمالویی که زیاد نرسیده باشه مزش گسه، شما چجوری میتونی برای یک کسی که خرمالو نخورده و این مزه گس رو تجربه نکرده با عبارت، با کلام توصیف کنی که این مزه گس چجور مزهیه؟ اصلا ممکن نیست. یعنی اینجا اصلا کلام نمیتونه به کمک حس بیاد، تا نخوری ندانی. یک مقامات معنوی هم هست که تا کسی نچشه نمیفهمه، مثلا همین مسلط بودن آدم به ذهن خودش، اینو ماها نمیفهمیم، چون یه عمره که اسیر افکار هرج و مرج خودمونیم. اصلا نمیتونیم تصور کنیم که یه آدمی باشه یا یه آدمایی باشن که اینا تدبیر کنن، ساماندهی کنن ذهن خودشون رو. توی کتاب فضیلت‌های فراموش شده که شرح حال مرحوم آخوند ملا عباس تربتی است به قلم پسرش مرحوم حسین علی راشد، در اون کتاب نوشته که با پدرم در خیابان‌های تهران می رفتیم، مثلا قبل از 1320 اون حوالی. بعد تهران اون روزا رشد کرده بود، توسعه پیدا کرده بود، خیابون کشی و ساختمون و زرق و برق پیدا کرده بود. من میخواستم که پدرم این چیزا رو ببینه، هی بهش میگفتم اینجا اینه، اونجا اونه، اینو ساختن. بعد میدیدم که پدرم اصلا اعتنایی به چپ و راست نمیکنه، تو عالم خودشه. بعد به من گفتش که دست از سر من بردار، من نمیخوام ذهنم با این خیالاتی که تو میگی و با این حرفایی که تو میزنی به اصطلاح گیج بشه، مشغول بشه، من بذار خودم میدونم ذهن خودم رو تو چه حالی نگه بدارم و اداره بکنم. الان تعابیر از منه، ولی میخوام بگم اون مردان بزرگ اینطوری بودن. این آشفته کاری این خیلی چیز عجیبیه. بزرگانی مثل حافظ این مقامات رو درک کرده بودن. در اون غزل زیبای بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر هوس روزی ننهاده کنی، در یه بیتش میگه خاطرت، یعنی ذهنت، دلت، ضمیرت، خاطرت کی رقم فیض پذیرد، هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. یعنی تا تو این لوح ذهنت رو از این نقش‌های آشفته و پراکنده پیراسته نکنی، رقم فیض روی این لوح نقش نمی‌بنده. می‌خوای که این فیض الهی، عنایت الهی بتابه بر این آینه ذهن تو، این آینه رو صاف کن، زنگار از این آینه زدوده کن تا اون وقت رقم فیض بپذیره. این نقش پراکنده همین خیالاتیه که مولانا میگه. این همون داستان رومیان و چینیانه که قبلا خوندیم در همین مثنوی، که رومی ها هی نقش کردن به در و دیوار، چینی ها اومدن دیوار رو هی صاف کردن، صیقلی کردن. بعد اون نقش زیبایی که رومی ها کشیده بودن افتاد توی آینه‌ای که چینی ها درست کرده بودن. این حرف ها خاطرت کی رقم فیض پذیرد، هیهات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. حالا میگه که کسی که این مقام رو نچشیده باشه، لم یذوق، ذوق یعنی چشیدن، نزد آن که لم یذوق، اون کسی که اینو نچشیده و نمیفهمه و لم یدره، درایتی نداره، دعویست، این حرف یه ادعاست. نزد سکان افق معنیست، این اونایی که ساکنان افق اعلا هستن، افق اعلا که در قرآن آمده یا افق مبین، این اون جایگاه عرشی اولیاء خداست. اونا که سکان افق اعلا هستن، اونا براشون این دعوی نیست، ادعا نیست، صرف یک حرف نیست، برای اونا حقیقت معنیه. لاف و دعوی باشدین پیش قراب، دیگ تی و پر یکی پیش زباب. میگه قراب یعنی کلاغ که جزو پرنده های پسته، هم نجاست خاره هم عیبای دیگه ای داره، مردارخاره. این کلاغ به این حرفا که گوش کنه، مراد از قراب آدمایی هن که گرفتار این مردار دنیا هستن، از دنیا جیفه، مردارخارن. این قراب ها، این کلاغ ها، این حرفا رو لاف میدونن، گزاف میدونن، دعوی میدونن. بله همینطوره دیگه. بعد میگه مگس براش چه فرقی میکنه یه دیگ پر باشه یا خالی؟ مگس مگه چقدر اصلا میخواد بهره ببره از یه دیگ پر؟ مگس بهرش همون قدره که از یه دیگ خالی. شما دیگ خالی هم کرده باشید، بالاخره مگس به اندازه یه بال مگسی آشغالی پیدا میکنه توی همون دیگ خالی، تای دیگ یه چیزی، بهرش همینه. برای مگس دیگ تی، تی یعنی خالی یعنی توهی، دیگ تی و پر یکی پیش ذباب، ذباب یعنی مگس. برای مگس دیگ پر و خالی فرقی نمی کنه. برای غراب این حرفا لاف و دعویه. چون که در تو می شود لقمه گوهر، تن مزن چندان که بتوانی بخر، یعنی بخور. میگوید که اگر یک کسی غذایی که میخوره، این غذا در وجود او تبدیل به گوهر بشه، تبدیل به یک اندیشه بشه، یعنی کارخانه جواهرسازی باشه ذهنش. یه همچین آدمی اگه غذا بخوره عیبی نداره، هرچی بیشتر بخوره بهتره، برای اینکه لقمه در وجود او گوهر میشه. چون که در تو میشود لقمه گوهر، تن مزن. تن مزن یعنی تفره نرو، یعنی شانه خالی نکن، خودداری نکن. چندان که بتوانی بخر یعنی بخور. این شعر رو، این حرف رو در جواب کدام اتهام میگه؟ این که آمده بودن پیش شیخ میگفتن این زیاد میخوره، گفت بله، اما من میخورم چی میشه؟ لقمه گوهر میشه. شیخ روزی بهر دفع سوء زن در لگن قی کرد، پردر شد لگن. گوهر معقول را محسوس کرد، پیر بینا بهر کم عقلی مرد. میگه بعضیا هستند که این لقمه‌ای که میخورن گوهر میشه. شیخ ما، حالا یک پیری که به مقام رسیده بوده، یه روزی برای اینکه این معنا رو، این حقیقت رو اثبات بکنه، در لگن قی کرده، استفراغ کرده. بعد دیدن که توی این لگن پر از در و گوهره، چیکار کرد؟ اون حقیقت معقول اندیشه رو، اون اندیشه والای عالی که تو ذهنش بود، اون رو به حالت محسوس در آورد. چون در عالم حس چی ارزشمنده؟ جواهر، در و گوهر. گوهر معقول یعنی اون حقیقت باطنی که از اون لقمه حاصل می شد. اون گوهر معقول رو اومد محسوس کرد، تبدیلش کرد به جواهر. این کار رو برای کی کرد؟ پیر بینا بهر کم عقلی مرد. یعنی یه عده نمی فهمیدن که این در درون چی داره. یه خوردش ریخ بیرون، گفت ایناست. پردر شد لگن، گوهر معقول را محسوس کرد، پیر بینا بهر کم عقلی مرد. چون عقلش به چشمش بود، نمی فهمید که ممکنه یه چیزی بالاتر از گوهر در دل و جان این مرد، این پیر باشه. اون گفت حالا نشونت میدم. اما برعکس، چون که در معده شود پاکت پلید، قفل نه بر حلق و پنهان کن کلید. اما اگه تو از اون جور آدما هستی که برعکس، لقمه پاک رو میخوری، به جای اینکه تبدیل به گوهر بشه این لقمه در وجود تو، تبدیل به یه چیز پلیدی میشه. اینجاست که تو هرچی نخوری بهتره. در اینجاست که قفل باید بر حلقت ببندی و کلیدش هم گم کنی، بندازی دور. یعنی کمخوری، نخوری، این مال جاییه که این لقمه تبدیل به یه شیء پلیدی بشه. هر که در وی لقمه شد نور جلال، هر چه خواهد تا خورد او را حلال. میگه اون کسی که لقمه در وجود او تبدیل به نور عظمت الهی میشه، غذا خوردنش عیبش نیست. هر چی میخواد بخوره بگذارید بخوره، حلالش باشه. چون حرومش نمیکنه لقمه رو. اون لقمه حروم همینه که اینجوری لقمه رو تبدیل میکنه به یه شیء پلیدی. اما اونی که میخوره و اندیشه والا میشه، اون لقمه حلالش میشه. این داستان رو تمام میکنه، یعنی این بخش رو، یک عنوان تازه باز میکنه، بیان دعوی که عین آن دعوی گواه صدق خیش است. میگه یه ادعاهایی که صرف ادعا دلیل و برهان درستی و راستیشه، یعنی دیگه احتیاجی به استدلال نداره. حالا ببینید چی میگه. گر تو هستی آشنای جان من، نیست دعوی گفت معنی لان من. کلمه ای که احتیاج به توضیح داره لان و معنی لانه. این لان یه پسونده یا پسوندواره است. لان به معنی محل حضور و اسکانه، و لانه هم از همین لان گرفته شده. معنی لان یعنی معنی سرا، معنی خانه، معنی دار، معنی دان. دان به معنای مکان، مثل گلدان و نمکدان. گر تو هستی آشنای جان من، اگه تو اون حقیقت من رو بشناسی، متوجه میشی که سخن پرمعنای من، گفت معنی لان من ادعا نیست. گر تو هستی آشنای جان من، نیست دعوی گفت معنی لان من. گر بگویم نیم شب پیش توام، هین مترس از شب که من خیش توام. این دو دعوی پیش تو معنی بود، چون شناسی بانگ خیشاوند خد. پیشی و خیشی دو دعوی بود، لیک هر دو معنی بود پیش فهم نیک. چی میخواد بگه؟ میگه اگه نصف شب من بگم من پیش تو هم و من خیش تو هم، اگر من یه همچین ادعایی بکنم این ادعاست دیگه. اما اگر که نصف شب من تو اتاق تو خوابیده باشم، یه صدایی بکنم، تو وحشت میکنی از این صدا؟ نه، صرف این که صدای منو میشنوی، دو تا حقیقت بر تو بدون استدلال آشکار میشه. یکی این که من اونجام، دومی هم این که اونی که اونجاست منم، یعنی هم پیش تو هم هم خیش تو هم. این دو تا دعوی با یه صدا، حتی یه صرفه، فرض کن یه کسی باباش تو اتاق خوابیده باشه، شما مثلا رفتی خوابیدی، تنها خوابیدی، بعد از اینکه شما خوابت برده، پدرت از راه رسیده، بدون اینکه شما را از خواب بیدار کنه اونجا گرفته خوابیده، نصف شب شما یه صدای صرفه ای بشنوی. به محض اینکه صدای صرفه رو میشنوی، میبینی که این صدای صرفه باباته، هیچ ناراحت نمیشی، هم میفهمی که پیشته هم میفهمی که خیشته. اما اگر این صرفه او صرفه آشنا نباشه، صرفه یکی دیگه باشه، چه حالی به دست میده؟ چقدر وحشت میکنی؟ چجوری یهو از خواب بلند میشی میپری؟ اه کی اومده تو اتاق من؟ کیه؟ تو کی هستی؟ تو از کجا اومدی اینجا پیش من؟ تو غریبه ای، آشنایی، از کجا پیدات شده؟ ببینید هیچ بحثی نمیکنه، فقط همون یه صدا میشنوه. گر بگویم نیم شب پیش توام، هین مترس از شب که من خیش توام. این دو دعوی پیش تو معنی بود، میگه دیگه این ادعای ثابت نشدنی نیست، بلکه حقیقته. یعنی تو بیواسطه فوری تصدیق میکنی. چرا؟ چون شناسی بانگ خیشاوند خط. پیشی و خیشی دو دعوی بود، دو تا ادعا بود، لیک هر دو معنی بود کجا؟ پیش فهم نیک. اون کسی که درست فهمیده، تشخیص میده، اون دیگه براش دعوی نی، بلکه معنیه. این مطلب ادامه داره در اثبات بیان دعوی که این آن دعوی گواه صدق خیش است. ما وقتمان تمام است و ادامه این سخن رو انشاءالله به جلسه دیگری موکول میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
کجایید ای شیطان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده ترز مرغان هوایی، پرنده ترز مرغان هوایی. کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایی دل سبک روحان عاشق پرنده تر ز مرغان هوایی پرنده تر ز مرغان هوایی کجایی دل شهان آسمانی کجایی دل شهان آسمانی بدانست فلک را در گشایی بدانست فلک را در گشایی بکن بازر اگر اهل صفایی
متشکرم عزیزان شنونده، سپاسگزارم که ما را همراهی می‌فرمایید. انشالله که نقد و نظر خودتون رو هم در میون بگذارید با ما و با سامانه 162 در تهران و شهر استانبول و همچنین می‌تونید به رادیو فرهنگ هم پیامک ارسال بفرمایید 30558 و صدای با مهرتون رو هم در شماره‌هایی که خدمتتون عرض می‌کنم می‌تونید برای ما ارسال بفرمایید 220